خدا جو قبول باشه روز و نیاز و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق. قرآن دوستان عزیز، یکی از روش‌های اهل بیت پیامبر علیهم السلام در ترویج اندیشه توحیدی و ارتباط انسان با خدا بیان دعاهای عرفانی و پرمحتوا است. دعا در مکتب فکری اهل بیت پیامبر از مفهوم بسیار غنی برخوردار است، به طوری که حتی بنیادی ترین مسائل اعتقادی از جمله توحید در قالب دعا بیان شده است. اهل بیت پیامبر با زبان دعا به اصلاح اعتقادات پرداختند و راه رشد معنوی و حتی بهتر زیستن در دنیا را به انسانها تعلیم دادند. آن بزرگواران در دعاهای خود معارف الهی را به گونه‌ای بیان کردند که میتوان آن را یک دوره درس خداشناسی محسوب کرد. آنچه در روش اهل بیت پیامبر ممتاز هست، ورود به اقیانوس با عظمت معارف الهی و شناخت خدا از طریق دعا و نیایش هست. از آنجا که آن بزرگواران خود با تمام وجود حقیقت توحید را درک کرده بودند، زیباترین و دلنشین‌ترین مضامین را در وصف خدا بیان نمودند. این دعاها انسان را از ظلمت تردید و شک به نور ایمان و یقین هدایت می کنند. ویژگی مهم نیایش های اهل بیت این است که عالی ترین مضامین عرفانی با ساده ترین عبارات بیان شده است.
واقعا گنج ما داریم و نمیدونیم. به خدا قسم اینو که دارم عرض میکنم با تمام اعتقادم میگم، تو هیچ دین و مذهبی این دعاهایی که ما داریم تو هیچ دین و مذهبی نیست. بگردید، هست دیگه، الان شما میتونید تحقیق بکنید کدوم دین و مذهب این دعاهایی که ما داریم، کمیل، دعای ابو حمزه، دعای عرفه، مناجات شعبانیه، دعای خمسه عشر، دعاهای سیف سجادی، کدوم دین و مذهب این دعاها رو داره؟ این نشانه حقانیت این مذهبه که رؤسای این مذهب، امامان معصوم، یه همچین گنجی در ارتباط با خدا، در حرف زدن با خدا چون بلد بودن، در اختیار شیعیانشون گذاشتن. گنج در اختیار ما هستش. خدا رحمت کنه آقای مرعشی نجفی، آیت الله مرعشی نجفی، یه نسخه صحیفه سجادیه رو فرستاد برای طنطاوی. طنطاوی در زمان ایشون، مثلا فرض کنید 50 سال پیش، شاید بیشتر، 50 60 همین حدود، رئیس بزرگترین حوزه علمی اهل سنت الازهر مصر بود. دانشگاه الازهر مصر بزرگترین حوزه علمیه اهل سنت در جهان. آیت الله مرعشی نجفی یه نسخه رو فرستاد برای طنطاوی. ایشون وقتی این نسخه رو خوند، در جواب نامه نوشت، خیلی تشکر کرد از آقای مرعشی نجفی، گفت حیف که این صحیفه سجادیه در جوانی به دست من نرسید، در جوانی که میتونستم از این استفاده کنم، یه چیزی بشم، شخصیت خودم رو میتونستم بهتر بنویسم. از خسارت ها و زیان های عمر من این هستش که این کتاب رو ندیدم. این کتاب دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، از کلام خالق پایین تره ولی از کلام مخلوق بالاتره. مرحوم مجلسی اول، پدر علامه مجلسی، مجلسی اول که خیلی صاحب، واقعا آدم پر رمز و رازی بود، ایشون میگه من تشرف خدمت امام زمان علیه السلام پیدا کردم، از حضرت خواستم آقا یه راهی برای ارتباط با خدا به ما بگید. از امام زمان، امام زمان علیه السلام فرمود صحیفه جدم امام سجاد رو بخونید، با صحیفه سجادی آشنا بشید. خب معمولا ماها، خودم رو دارم عرض میکنم، خیلی کم آشناییم با صحیفه سجادی. خیلی اگر بشنویم که مثلا یه ذکری هست که اگه کسی مثلا 40 شب بگه کنفیکون بکنه، اصلا معلوم نیست اون ذکر رو کی گفته، نه سند داره نه هیچ، میدویم میریم رو پیدا میکنیم. اما صحیفه سجادی که از دولب مبارک امام سجاد اومده بیرون، ما اصلا خیلی همچین رغبتی نداریم بریم ببینیم چی. مگه نهج البلاغه رو رغبت داریم؟ کدومون یه دور نهج البلاغه که از دولب مبارک امیرالمومنین اومده بیرون؟ بالاتر، خود قرآن رو یه دور، مثلا قرآن رو با معنا، حالا تفسیر من نمیگم، با معنا درست درمون نخونده. خیلی کم، خیلی عوض بخواب، خیلی تنبلم، خیلی تنبلم. اون وقت میخوایم هشتر بهشتن برومون باز باشه، ملائکم بیان صف بکشن، کفشامون هم جفت کنن. اون وقت تازه جالب اینجاست که هرچی هم از خدا میخوایم فوری فراهم بشه، کنفیکون هم میخوایم بکنیم که اگه نشد با خدا درگیر میشیم. خدا برای چی نمیدی؟ اما اگه تو بندگی کردی که خدا بهت بده، تو چقدر بندگی کردی؟ تو چقدر وفا کردی که خدا بهت وفا کنه؟
همراهان عزیز قرآنی، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم از مطالبی که تقدیم حضورتان شد، همچنین بخش‌های مختلف برنامه، کمال بهره و استفاده را برده باشین. تا حضور دیگر، در پناه خدای متعال باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
سرمایه گذاری ایران در معادن آهن افغانستان. سفر عبدالغنی برادر و تاتارستان جهت شرکت در مجمع اقتصادی کازان روسیه. و سفر ملا عبداللطیف منصور به تاشکند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که این کشور به ارزش 5 میلیارد دلار در معادن آهن افغانستان سرمایه گذاری می‌کند. علیرضا بکتلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، گفته است که منابع سرشار معدنی افغانستان فرصتی برای همکاری دو کشور همسایه است و با این سرمایه گذاری جایگاه ایران در تولید فولاد جهان ارتقا خواهد یافت. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که این کشور به ارزش 5 میلیارد دلار آمریکایی در معدن آهن افغانستان سرمایه گذاری می‌کند. این رسانه ها به نقل از علیرضا بکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، گفته است منابع سرشار معدنی افغانستان فرصتی برای همکاری دو کشور همسایه است و با این سرمایه گذاری جایگاه ایران در تولید فولاد جهان ارتقا خواهد یافت. در همین حال همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، با استقبال از این سرمایه گذاری گفته است افغانستان دارای منابع غنی آهن بوده و ایران با داشتن ظرفیت و تجربه بالا در این زمینه میتواند نقش مهمی در بهره برداری از این ذخایر ایفا کند.
بل کلام د اسلامي مرا سره د ایران اړیکې هم خېده او د اړیکې د هر ورځې په تلګرو سره پراخېږي، ځنګړي ډول اقتصادي برخه کې. په دې وروستیو کې لګان شمېر ایراني شرکتونو، پانګوالو، مسؤلینو سره کانون پټرولیم وزارت مسؤلینو.
از سوی دیگر هم آگاهان مسائل اقتصادی جمله شبیر بشیری سرمایه گذاری ایران در بخش معادن آهن کشور را گامی مثبت دانسته و معتقدند که این اقدام می تواند باعث رشد اقتصادی دو کشور شود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران چونین ابراز علاقمندی کردند که علاقمند شدند بالای سکتور ما آهن در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. ما فکر می کنم که شاید در تاریخ عصر نوین افغانستان اگر به مرحله اجرایی این موضوع برسه، بزرگترین سرمایه گذاری کشور دوست و همسایه ما ایران در افغانستان باشه.
چندی پیش علیرضا بکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، در دیدار با هدایت الله بدری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، منابع سرشار معدنی افغانستان را یک فرصت خوب برای توسعه همکاری های دو جانبه خواند و خواهان سرمایه گذاری شرکت های ایرانی و کار مشترک در عرصه معادن شد. این در حالی است که رابط ایران و افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته گسترش یافته و حجم تجارت دو کشور به 4 میلیارد دلار در سال می رسد. همچنین بر اساس گزارش ها مقام های ایرانی و ولایت های سرحدی خود اختیار داده است تا از تمام ظرفیت ها برای توسعه رابط با ولایت های سرحدی افغانستان و ویژه در زمینه های تجاری و اقتصادی استفاده کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
معاون اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان روز گذشته در مجمع اقتصادی کازان حضور یافت. در جریان این اجلاس بیرق رسمی طالبان در جایگاه تشریفات در کنار سایر بیرق‌های هیئت‌های میهمان استقرار یافت. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان، روز گذشته با منظور شرکت در 16 مجمع اقتصادی کازان پایتخت تاتارستان سفر کرد. در این رویداد بیرق رسمی حکومت طالبان در کنار سایر بیرق‌های نمایندگان رتبه کشورهای شرکت کننده مستقر شد. شایان ذکر است در پی تحولات اخیر مبنی بر تعلیق نام طالبان از لیست گروه‌های ممنوعه در روسیه و تسهیل برخی موانع حقوقی در مسیر گسترش مناسبات فیما بین مسکو و کابل، دولت روسیه نیز آمادگی خود را جهت میزبانی از نشستی رسمی با حضور نمایندگان هیئت حاکمه افغانستان اعلام نموده بود. با باور کارشناسان، این اقدام روسیه هم گامی مهم در جهت بسترسازی برای یادسازی روابط دو جانبه تلقی می‌گردد. رستم خیبولین، رئیس مرکز تجاری روسیه در افغانستان، پیشتر گفته بود عبدالغنی برادر عالی رتبه ترین مقام طالبان از زمان استقرار حاکمیت طالبان در افغانستان بود است که به مسکو دعوت شده است. در وبسایت رسمی نشست کازان به نقل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمده است: اطمینان دارم که این مجمع مانند همیشه سازنده خواهد بود و به تعمیق گفتگو و همکاری میان کشورها و ملت‌های ما کمک خواهد کرد. ملا عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی حکومت طالبان و هیئت همراهش با جورابگ میرزا محمدوف، وزیر انرژی ازبکستان، در تاشکند دیدار کرد. وزارت آب و انرژی حکومت طالبان میگوید دو طرف در این دیدار در مورد منافع دو جانبه اقتصادی در سکتور انرژی، همکاری‌های تکنیکی و تقویت روابط دوامدار گفتگو کردند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، که برای اشتراک در 5 نشست بین المللی انرژی ازبکستان به تاشکند رفته، با میرزا محمدوف، وزیر انرژی این کشور، دیدار کرده است. مطیع الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، میگوید که دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاری‌ها در بخش انرژی تاکید کردند. با گفته وی، آنها در این دیدار گفتند که انرژی نه تنها پایه اقتصادی کشورها، بلکه عنصر راهبردی برای ثبات، توسعه و درک متقابل منطقه‌ای است.
او د انرژي په سکتور کې د تخنیکی همکاری او په دې برخه کې د اړیکو پر پراختیا باندې بحث وشو. ښاغلی منصور صاحب د لیدنې په جریان کې د افغانستان اسلامي امارت لیدلوری وړاندې کړی، وویل چې افغانستان غواړي د انرژۍ په برخه کې خپلې همکارۍ پراخي او له خپلو طبیعي منابعو څخه سالمه ګټه واخلي.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، از جمله امیدالله قاسمزی، سرمایه گذاری های خارجی را در بخش انرژی در کشور مهم خوانده و میگویند در صورتی که این سرمایه گذاری ها بر اساس منافع ملی افغانستان باشد، موجب توسعه کشور خواهد شد.
انرژی یکی از عوامل عمده تولید است و در صورتی که روی تولید انرژی در افغانستان که منابع سرشار در بخش تولید انرژی داره سرمایه گذاری صورت بگیره، از این جهت میتونه از وابستگی افغانستان به واردات انرژی جلوگیری بکنه و در کنار از این میتونه سایر بخش های تولیدی کشور تحریک بکنه و همچنان در بخش استخراج معادن میتونه مؤثر واقع شود.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالنصیر رشتیا بر این باورند که افغانستان ظرفیت های زیادی در تولید انرژی از منابع طبیعی دارد و گسترش همکاری ها میان کابل و تاشکند در این بخش به سود دو طرف است.
فکر میکنم سفر ایت امارات اسلامی افغانستان به ازبکستان سبب از این خواهد تا اینا بتانه نمود ظرفیت های تولید انرژی را به سرمایه گذاران به ازبکستانی شناسایی بکنن و تا اونا باشن در افغانستان در تولید انرژی سرمایه گذاری بکنن.
در طی نزدیک به 4 سال گذشته حکومت طالبان همواره گفته است با تطبیق کامل طرح 5 ساله توسعه برق در کشور، مشکل کمبود انرژی در کشور به صورت کامل رفع خواهد شد. این در حالی است که افغانستان منابع طبیعی سرشاری دارد که می تواند از جمله کشورهای پشتازه در تولید انواع انرژی در جهان باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ریشه آشوب در منطقه غرب آسیا را حمایت‌های آمریکا از مافیای صهیونیستی دانست و گفت رژیم اسرائیل به مثابه نیروی نیابتی آمریکا در منطقه عمل می‌کند و ایران خواستار تحریم سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی این رژیم است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه در 19مین کنفرانس بین المجالس کشورهای اسلامی در شهر جاکارتا کشور اندونزیا گفت رژیم صهیونیستی بر اصول اشغالگری، نسل‌کشی و تبعیض نژادی بنا نهاده شده اکنون مهمترین منبع بی‌ثباتی و تهدید علیه جهان اسلام است. البته همگان می‌دانند این مافیای جنایتکار بدون چراغ سبز آمریکا قادر به این حجم از وحشیگری نیست و در واقع اسرائیل به مثابه نیروی نیابتی آمریکا در منطقه عمل می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت در مقابل اشغالگری و جنایت رژیم صهیونیستی مردم منطقه به مقاومت روی آورده‌اند. قالیباف افسود جمهوری اسلامی ایران خواستار اقدامات فوری و مؤثر از سوی کشورهای اسلامی در خصوص تحریم سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی، تایید وقوع جنایت جنگی، نسل کشی و آپارتاید در فلسطین و پیگیری قضایی سران این رژیم در مجامع بین المللی است. امیر قطر از رئیس جمهور آمریکا در دوحه استقبال کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته وارد دوحه شد و تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر از وی استقبال کرد. تمیم بن حمد آل ثانی در دیوان امیری از دونالد ترامپ استقبال کرد و ترامپ تحسین خود را از مراسم استقبال ابراز کرد. تلویزیون دولتی قطر گزارش داد که این سفر 2 روز طول خواهد کشید و انتظار می‌رود در این سفر توافقنامه‌هایی در زمینه‌های دفاعی، سرمایه‌گذاری و آموزشی امضا شود که مشارکت استراتژیک بین دو کشور را تقویت می‌کند. خبرگزاری قطر QNA هم گزارش داد که سفر رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده جایگاه برجسته قطر به عنوان شریک استراتژیک ایالات متحده است. ترامپ در راستای سفر منطقه خود سه‌شنبه وارد ریاض شد و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرد. وی در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در ریاض حضور یافت. همچنین با ابو محمد الجولانی سرکرده تحریر و شام در ریاض دیدار کرد. و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سرمایه گذاری ایران در معادن آهن افغانستان، سفر عبدالغنی برادر به تاتارستان جهت شرکت در مجمع اقتصادی کازان، و سفر ملا عبداللطیف منصور به تاشکند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سفر 3 روزه را از روز سه‌شنبه 13 می به 3 کشور حوزه جنوبی خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، امارات و قطر آغاز کرده است. وی همانند دوره نخست ریاست جمهوری خود عربستان سعودی را به عنوان مقصد نخستین سفر خارجیش انتخاب کرده است. واشنگتن هدف از این سفر را تقویت همکاری‌های راهبردی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس عنوان کرد. اکنون سوال این است که ترامپ در سفر به 3 کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس به دنبال چیست؟ آقای بهشتی پور، تحلیلگر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
نظر می‌رسه که محور اصلی این سفر فروش سلاح و امضای قراردادهای میلیارد دلاری با 3 کشور نفخیز حوزه خلیج فارس هست. یعنی با عربستان سعودی 600 میلیارد دلار به توافق کردن که البته فعلا تفاهم نامه است و قرار هر موردش قرارداد براش امضا بشه. و همچنین فروش 230 میلیارد دلار سلاح به عربستان سعودی پیش بینی شد. یعنی یه همچین حجمی از سلاح واقعا برای یک کشور مثل عربستان کاملا بی‌سابقه است. ولی خب بالاخره ترامپ برای اینکه شرکت‌های تسلیحاتی رو رونق بده و همچنین شرکت‌های مختلف هوش مصنوعی و گوگل و همه شرکت‌های که وابسته با آمریکا هستن، حدود 20 نفر از تاجرهای بزرگ آمریکایی هم از جمله ایلان ماسک همراه آقای ترامپ بودن در این سفر. در مورد قطر هم به همچنین و همچنین امارات قراردادهای اقتصادی و همچنین فروش سلاح در دستور کار هست. بنابراین میتونیم بگیم مهمترین محور بحثش رو مسائل تجارت و بازرگانی اسلحه و انعقاد قراردادهای متعدد برای رونق دادن به اقتصاد آمریکا. اما غیر از این موضوع بحث صلح ابراهیم رو آقای ترامپ در سخنرانیش در ریاض عربستان مطرح کرد و با اینکه میدونه که تا زمانی که اسرائیل حق فلسطینی ها رو به رسمیت نشناسه و دولت فلسطین تشکیل نشه واقعا عربستان سعودی نمیتونه یعنی منظورم که شرایط داخل و اسلام جهان اسلام بهش اجازه نمیده که بیاد اسرائیل رو به رسمیت بشناسه بدون اینکه دولت فلسطینی تشکیل شده باشه در فلسطین. و ولی به هر حال این موضوع رو داره همچنان دنبال میکنه که شاید بتونه عربستان هم به این قرارداد خائنانه به ملت فلسطین بکشه که من بعید میدونم البته در این زمینه موفقیتی داشته باشه. بحث دیگه هم بحث ایران بود که همچنان تلاش میکرد که از ایجاد تعارض بین ایران و کشورهای خلیج فارس از جمله قطر، امارات و عربستان به نفع سلاح، فروش سلاح و ایجاد ناامنی و اینا استفاده کنه، چون واقعا آمریکایی‌ها منافع خودشون رو در این می‌بینن که به اسم دشمنی با ایران مداخلات خودشون رو در منطقه توجیه کنن. بنابراین من فکر می‌کنم یکی از هدف‌های این حرفایی که علی ایران مطرح می‌کردم ایجاد تعارض بین ایران و عربستان که تازه داره روابطشون خوب میشه و اثر گرفته شده، همچنین ایران و امارات با قطر که روابط ایران خوب بوده و الان هم خوب هست. اما آمریکایی‌ها به بهانه ایران و دامن زدن به اختلافات میخوان حضور نامشروع خودشون در خلیج فارس توضیح کنن و سلاح‌های بیشتری رو به کشور منطقه بفروشن. محصه دیگه که تو این سفر دنبال شده بحث غزه هستش و اینکه بالاخره در مورد آینده غزه چه کاری میشه کرد، چون واقعا مشکل اساسی الان این هستش که همین جنایتکارای اسرائیل جلو دارو و غذا را گرفتن و یه مردمی رو دارن قتل عام میکنن مظلومانه و حتی داد سازمان ملل هم در اومده. و متأسفانه خب به هر حال قطری ها با اینکه نقش میانجی رو دارند اما هنوز نتونستن کاری رو انجام بدن. به جا اون یه آدم داعش تروریستی که بدون نصره بوده مثل آقای گولانی رو آوردن با به اصطلاح نشست مشترک با ترامپ گذاشتن و این خیلی به نظرم واقعا یک ننگ ابدی هست برای این کسایی که دم از مبارزه با داعش و تروریست میزنن. اینجوری میان تروریست ها رو سفید شویی میکنن و میان میذارن تو یه قاب و یه عکسی گرفته شده خیلی به نظر عکس تاریخیه که به اصطلاح یک طرفش آقای جولانی یا گولانی، یک طرف وسط آقای ترامپ و اون طرف هم محمد بن سلمان. خب این واقعا بیانگر یعنی به اندازه کافی گویا هست این عکس که چه کسی حامی تروریسته، چه کسایی در منطقه دامن زدن به تروریست و در این حال با وقاحت ایران رو به حمایت از تروریست متهم میکنن.
ممنونم جناب بهشتی پور. خب یکی از بخشای عمده قراردادها همون گونه که شما هم فرمودین بحث فروش سلاح هست. از طرف ترامپ اعلام کرده که با هدف ایجاد صلح به منطقه سفر کرده. به نظر شما آیا این دو موضوع متناقض نیست؟
بله، کار سیاست مدارها توجیهگری هست و آقای ترامپ هم در سخنرانیش توجیه کرد که ما تاکیدمون رو سلاح به خاطر اینی که صلح با قدرت اجرا میشه، یعنی تضمین صلح با قدرت هست و زور. با این منطقی که تمام زورگویان عالم و تمام دیکتاتوران عالم همین منطق رو دقیقا ترویج و تبلیغ میکردن که ما صلح و ثبات و امنیت رو از طریق زور و قدرت و سلاح باید اجرا کنه. آقای ترامپ هم از این منطق مکتب ماکیاول داره استفاده میکنه و توجیه میکنه که بله، ما اگر سلاح میپوشیم یا سلاح به کار میگیریم به خاطر دامن زدن به جنگ نیست، اتفاقا میخوایم در جهت صلح ازش استفاده. ولی خب این مرغ پختر هم به خنده وادار میکنه، چون معلومه که وقتی 60,000 انسان بیگناه در غزه طی یک سال و نیم گذشته قتل عام شدن، این در واقع صلح نیست، این جنایت جنگی که حتی دادگاه بین المللی لاهم داره بهش رسیدگی میکنه. این بمب‌ها، این موشک‌ها، این هواپیماهایی که اسرائیل داره این مردم مظلوم رو در غزه، در سوریه، در لبنان و در یمن به خاک و خون میکشه، اینا رو آمریکا تامین میکنه. در یمن که خودش رأساً اقدام کرده آمریکا. در صورت میخوام بگم که این تعارض یا تناقض رو اینجوری با منطق ماکیاول حل میکنه که میگه اینو در جهت صلح داریم استفاده میکنه، در حالی که همه میدونن که این ادعای بیش نیست.
و بفرمایید که آقای سید ابو سراغچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صحبت‌های اخیر خودش اشاره به این موضوع داشته که آمریکایی‌ها و شخص آقای ترامپ فریبکارانه رفتار می‌کنند. خب از این طرف بحث مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران است، از طرفی صحبت‌های متناقضی هم بیان میشه. نظر و دیدگاه شما چی است و فکر می‌کنید در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
اینم شگرد دیگه، اینم شگرد تیم آقای ترامپ به طور کل و به طور خاص آقای خود شخص ترامپ ازش استفاده میکنه. این شیوه این هست که شما بیاد به طرف مذاکره کننده مرگ رو نشون بدی که به تب راضی بشه اصطلاحا، یا مثلا 100% تهدید رو مطرح کنی که بتونی بهره برداری کنی، 80% منافع رو به دست بیاری. بنابراین سیاست تهدید و مذاکره این فقط در قبال ایران هم نیست، در قبال مکزیک و کانادا که متحد آمریکا بودن. وقتی ترامپ میاد میگه کانادا که 2,000,000 کیلومتر مربع وسعتش بیشتر از کل ایالات متحده آمریکاست، باید بیاد یه استان آمریکا بشه، با یه همچین منطقی میاد حرف میزنه در قبال متحدش که سالهای سال کانادا متحده آمریکا بوده، یا مکزیک، خلیج مکزیک رو وقتی میگه بیا باید خلیج آمریکا اعلام بکنی و تمام توافقات تجاری رو بیای دو مرتبه تجدید نظر کنی، تعرفه ببندی، در قبال متحدین اروپایی خودش اینجوری برخورد میکنه، یا در قبال اوکراین، مشخصه که در ارتباط با ایران هم به همین شیوه متوسل شده. ما باید عاقل باشیم، ما باید هوشمند باشیم که حتی الحمدلله من فکر می‌کنم آقای عراقچی به خوبی میدونه این ترفند چه ترفندی و اصلا به اصطلاح توجهی نمی‌کنه به اینجور حرفا، اما خب بالاخره باید واکنش داده بشه و واکنش هم رئیس جمهور داد، هم آقای عراقچی داد، هم آقای سخنگو وزارت خارجه. در صورت میخوام بگم که مطمئن باشید که این حرفا رو فقط برای ایران به کار نمیبره، برای کل این یک روشه. فقط هم ترامپ به کار، روبینو به کار میبره، ویتکاف به کار میبره، آقای ونس و معاون رئیس جمهور آمریکا هم به کار میبره و منتها این شیوه شکست خورده از دستشون خونده شده و کسی گوش نمی کنه. همچنان که چین رفتم مذاکره کردم، بالاخره کوتاه اومدم با طرف چینی و با یه توافق جدید کار رو شروع کردن که به نفع چینی ها در عمل شد بعد از مذاکرات ژنو. در صورت میخوام بگم در مورد چین هم اون دست بالا رو اعلام کرده بودم ولی آخرش دیدیم که چه شد.
هجدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد با هدف ایجاد همافزایی میان فعالان حوزه گردشگری، توسعه زیرساختها، افزایش جذب گردشگر و سرمایه گذاری در خراسان رضوی با حضور اعضای سرکنسولگری حکومت سرپرست افغانستان و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد. پیرامون همین موضوع همکارم آقای حسین‌زاده گفتگویی داشته است با آقای معصومی فر، مسئول نمایندگی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در شمال شرق.
جناب آقای معصومی فر، مسئول نمایندگی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در شمال شرق ایران، تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین. جناب آقای معصومی فر، خوب 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی دیدین، از کشورهای مختلف اینجا حضور دارن، شما بازدید کردین، قرفه افغانستان را هم دیدین. میخواستم ارزیابی شما رو جویاشم از حضور در این نمایشگاه و آثار و چیزهایی که امروز مشاهده کردین.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. بله، امروز خوشبختانه نمایشگاه گردشگری که 18مین دوره اون در مشهد برگزار میشه نسبت به سال گذشته و سالهای قبل از اون پر رونق‌تر و وسیع‌تر. ویژگی که نمایشگاه امسال داشت این بود که تعدادی از کشورها به خصوص کشورهای همسایه در این نمایشگاه غرفه داشتن، از جمله افغانستان، عربستان، ترکمنستان، تاجیکستان و کشورهایی که عمدتاً در اینجا دارای سرکنسولگری هستند. خب ایران یکی از 10 قطب گردشگری جهان هست، ظرفیت‌های عظیمی برای گردشگری داره، به خصوص خراسان رضوی یکی از مراکز مهم گردشگری کشور است. کشورهای همسایه غالبا علاقه‌مند هستند که اعزام بکنن گردشگر به اینجا. در خراسان و در مشهد زمینه‌های گردشگری از دو جهت بسیار بسیار حائز اهمیت است، هم گردشگری به لحاظ گردشگری زیارت که به واسطه وجود بارگاه ملکوتی امام رضا زائرینی از سراسر جهان به مشهد مشرف میشن، و هم در حوزه گردشگری سلامت. خب زیرساخت‌های بهداشتی درمانی بیمارستان‌های بزرگ در مشهد بسیار گسترده است و ما هر سال تعداد گردشگران سلامت اینجا افزایش پیدا می‌کنند. ما با این نمایشگاه‌ها بایستی به نحوی باشه که زمینه برای معرفی بیشتر ظرفیت‌های گردشگری در اینجا فراهم بشه. ما امیدواریم که در سال آینده کشورهای بیشتری در اینجا فعال باشن و غرفه داشته باشن و آروم آروم این نمایشگاه رو تبدیل به نمایشگاه گردشگری شمال شرق بکنیم، حداقل کشورهایی که در همسایگی هستن در اینجا فعال‌تر شرکت.
جناب آقای معصومی فر، افغانستان از کشورهایی است که از نگاه تاریخی، زبانی، فرهنگی مشترکات بسیار زیادی با جمهوری اسلامی ایران داره، زائقه‌ها در بخش‌های مختلف خیلی به هم نزدیک هست. فکر می‌کنین برگزاری چنین نمایشگاه‌های چقدر می‌تونه به اون اشتراکات و نزدیکی دو ملت ایران و افغانستان کمک کنه؟
ببینید، گردشگری هم جنبه‌های فرهنگی داره، هم جنبه‌های اجتماعی داره، هم جنبه‌های هنری داره. قطعاً ما با افغانستان دارای تاریخ مشترک هستیم، زبان مشترک هستیم، فرهنگ مشترک هستیم. لذا برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی و فعال شدن گردشگری میان ایران و افغانستان هم به نزدیکی مردم دو کشور کمک می‌کنه و هم اینکه زمینه‌های همکاری‌های تجاری و اقتصادی رو افزایش می‌ده. صنعت گردشگری امروز به عنوان یکی از صنایع مهم اشتغالزا محسوب میشه. زمینه‌های اشتغالزایی در حوزه گردشگری بسیار وسیع است. قطعاً حضور افغانستان در نمایشگاه ایران، حضور ایران در نمایشگاه‌های افغانستان، نمایشگاه‌های گردشگری کمک می‌کنه برای اینکه فعالان بیشتری در این حوزه بیان و زمینه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی رو در هر دو کشور بیشتر فراهم می‌کنه. مهمتر از همه نزدیکی مردم دو کشور هست. عرض کردم مردم سالیان سال در تاریخ ارتباطات نزدیک داشتن، ارتباط برادرانه، دوستانه و همسایگی با هم داشتن. این حوزه مربوط به صنعت گردشگری بسیار کمک میکنه برای نزدیکی دو ملت.
بسیار تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید.
از شما هم تشکر میکنم و همینطور از شنوندگان عزیزتون.
خب همراهان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
همراهان گرامی، به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه 30 دقیقه انعکاس. ضمن پخش این برنامه بندم از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی خداحافظی میکنم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم بتونین ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد کنگره شهدای امدادگر. و حضور افغانستان در 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری مشهد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستادگی در مقابل جنایات و وحشیگری رژیم صهیونیستی در غزه را وظیفه همگانی دانستند. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای امدادگر که روز دوشنبه 22 ثور 1404 برگزار شد، عصر دیروز در محل برگزاری این همایش منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار امدادگران را مظهر صفات انسانی و انسان دوستی دانستند و با اشاره به لزوم استمرار روحیه از خودگذشتگی و انسان دوستی ملت ایران از طریق فرهنگسازی تأکید کردند نقطه مقابل این روحیه جنایت ها و وحشیگری های رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت غرب از آن است که ایستادگی در مقابل این خونخواری ها و جبهه باطل وظیفه همگانی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نقطه مقابل روحیه ایثار و امداد را خوی و رفتار وحشیانه جنایتکاران صهیونیست در حمله به آمبولانس ها، بیماران بمباران بیمارستان ها و کشتار بیماران و کودکان بی‌دفاع دانستند و گفتند امروز اداره دنیا با دست این حیوانات انسان نماست و جمهوری اسلامی وظیفه خود می‌داند که در مقابل این وحشیگری ها و خونخواری های آنها ایستادگی کند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که اعتراض بر جنایات علیه غیر نظامیان وظیفه همگانی است افزودند، این احساس وظیفه است که باعث حرکت و برافروخته ماندن چراغ امید در دل ها می شود و البته دشمنان همچون غربی ها را به مقابله با جمهوری اسلامی واداشته است، چرا که اگر ما دست از اعتراض و تبحش آنها برداریم آنها با ما دشمنی نخواهند داشت. ایشان مشکل اصلی زورگویان غربی را نفی تمدن باطل آنها از طرف جمهوری اسلامی دانستند و گفتند باطل محکوم به زوال و نابودی است. البته برای تحقق این امر باید اقدام ایستادگی کرد و از بیعملی، فرار، لبخند زدن و تحسین باطل که باعث پیشروی آن می شود پرهیز کرد. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، آگاه مسائل سیاسی. آقای دکتر احسانی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. آقای احسانی ما در خدمت شما هستیم، بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای امدادگر عصر روز گذشته در محل این همایش منتشر شد. طبق معمول آنچه که رهبر معظم انقلاب در واقع در این سالهای اخیر صحبت کردن، یک بخش از صحبتهایشان در همه فرمایشات بحث رژیم صهیونیستی هست، شرایط غزه هست، وضعیتی که در فلسطین حاکم هست و در واقع تکلیف دنیای اسلام خصوصا در مقابل این جنایت ها هست. صحبتهای شما رو بشنویم.
همونطوری که فرمودید مقام معظم رهبری در صحبت‌های خودشون به هر مناسبتی گریزی به ماجرای غزه و جنایاتی که توسط رژیم صهیونیستی در این منطقه عربی و اسلامی اتفاق می‌افته دارن و مسائل رو از این زاویه دید نگاه می‌کنن و تشریح می‌کنن و راهکار ارائه می‌کنن برای امت اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی. خب در این به اصطلاح کنگره هم که مربوط به امدادگران دفاع مقدس یا دوران جنگ، 8 ساله جنگ بود، ایشون خیلی زیبا از این به اصطلاح مقوله امدادگری استفاده کردند و دو تصویر رو به نمایش گذاشتن. یک تصویر، تصویر به اصطلاح امدادگران با روحیه ایثار و خود و رفتار انسانی و تصویر مقابل اون خود رفتار وحشیانه جنایتکاران صهیونیستی که بالاخره مثالهایی رو همشون بیان کردن که حمله هایی که به آمبولانس ها دارن، بمباران بیمارستان ها و کشتار بیماران و کودکان بی‌دفاع، یعنی دو تصویر رو در دنیای کنونی ایشون به نمایش در آوردن و بیان کردن و تصویر کردن برای اذهان که یک طرف ما صحنه های انسانی رو میبینیم و در طرف دیگر صحنه های حیوانی و ددمنشانه از سوی افرادی که انسان نما هستن، چهره انسانی دارن اما باطن حیوانی. خب قطعا هر انسان منصفی به نفع اون جریانی کار میکنه که انسانی باشه، به نفع اون جریان کار میکنه که در اون رحم و مروت جریان داشته باشه و در مقابل اون جریان قرار خواهد گرفت که بیرحمی و تبخش از اون میباره. خب امروز مظهر و اصطلاح سمبول جنایتکاری در دنیا رژیم اشغالگر قدس هست که رهبری این به اصطلاح عزم حضور کنه که تصویر رو به نمایش کشیدن و تصویر سازی کردن برای اذهان و وظیفه همه به اصطلاح دنیا و همه آزادی خواهان و همه انسان‌هایی که درد انسانیت دارن و برای بشر قلب اونها می‌تپه دانستن که بالاخره به هر نحوی که امکان داره، به ای نحوی کان، به هر چیزی که می‌توانیم متمسک بشویم برای اینکه بتوانیم در مقابل این جنایت بایستیم، باید متوسل بشیم، از همه ابزارها رو یاد استفاده بکنیم. بله. ابزارهای اقتصادی، ابزارهای سیاسی، ابزارهای تبلیغاتی، رسانه‌ای، تا بتوانیم بالاخره و حتی نظامی تا بتوانیم جلوی این ماشین کشتار به اصطلاح و جنایت جنگی رو بگیریم و اون رو رو به اضمحلال و نابودی ببریم. این اون به اصطلاح اصل مطلبی بود که در این جلسه جریان پیدا کرد که ایشون با دستاندرکاران کنگره شهدای امدادگر مطرح کردن. و حالا اگر سوال دیگه ای باشه بنده در ادامه جواب خواهم داد.
خواهش میکنم. یک بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در واقع لزوم استمرار روحیه از خودگذشتگی و انسان دوستی هست که در امدادگران وجود داشته از طریق فرهنگ سازی. من میخوام یک مقدار شما در ارتباط با این فرهنگ سازی صحبت بکنید که وقتی رهبر معظم انقلاب تاکید میکنه روی مثلا منظور چی هست و چه کار باید واقعا انجام داد.
ببینید ایشون وقتی که به این مسئله میپردازن فرهنگ سازی رو به عنوان رکن اساسی برای ترویج روحیه انسانی و رحم و مروت معرفی میکنن. خب فرهنگ سازی باید در یک بستری اتفاق بیفته و مهمترین بستر به نظر میاد که به اصطلاح کودکان و نوجوانان و جوانان یک جامعه باشن، به این دلیل که اینها به اصطلاح اون خمیرمایه‌شون هنوز خیلی محکم نشده و اون شاکله خودش رو اون نعنان که باید پیدا نکرده.
بله.
و قلب‌های اینها بالاخره آماده و مستعد هست برای اینکه ما بتوانیم به اصطلاح این بذرهای انسانیت رو در دل اونها بکاریم و در آینده میوه‌های اینها در قالب همین فداکاری‌هایی که اتفاق می‌افته در صحنه‌های مختلف از جمله در امدادگری که اتفاق افتاد در دوران دفاعی مقدس، میوه‌ها رو ما از این بذرهایی که به قول معروف می‌کاریم ما برداشت بکنیم. خب این با زبان هنر ایشون خودشون این رو بیان کردن که با زبان هنر ما میتوانیم اصطلاح فرهنگ سازی بکنیم، با زبان رسانه و تولیدات و آثاری به اصطلاح درست میشه، تهیه میشه. ایشون تاکید کردن که این تولیدات و این آثار خوب هست، باید باشه، اما مسئله مهم دیگر این هست که ما حداقل 20 میلیون مخاطب داشته باشیم برای این آثار. وقتی شما آثار رو میسازید باید به مخاطب برسه، باید به نسل جوان برسه، باید به کودکان، نوجوانان، زن، مرد، دختر، پسر، بزرگ، کوچک، باید این آثار برسه و مخاطب خودش رو پیدا بکنه که بتونه انشاءالله اون فرهنگ سازی عمومی در جامعه اتفاق بیفته. خب همون زبان هنر و رسانه به نظر میاد که مهمترین مسئله ای هست که باید ما به اون توجه داشته باشیم برای فرهنگ سازی عمومی در جهت انتشار به اصطلاح افکار خیر و انسان دوستانه. چون به درستی بر اون تاکید میشه.
بله، این که تاکید میشه روی این که 20 میلیون مخاطب داشته باشه، در واقع کار باید کار خیلی قوی باشه، کار ضعیف میتونه نتیجه عکس بده.
هم باید کار قوی باشه، یعنی مخاطب رو بگیره، به تعبیر حالا امروزی ها، هم این که بالاخره ما باید در نشر این آثار یک شبکه نشر گسترده داشته باشیم، از طرق مختلف، از طریق صدا و سیما، از طریق روزنامه ها، از طریق رسانه های گوناگونی که وجود داره و خصوصا فضای مجازی، چون امروز به اصطلاح توجه به فضای مجازی بیش از هر رسانه دیگری هست. در این فضا باید حضور فعال و گسترده‌ای داشته باشد کنشگران فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای تا بتونن اون مفاهیم انسانی رو، مفاهیم اسلامی رو، مفاهیمی که در اون در رحم و شفقت و مهربانی و عطوفت و بالندگی و سازندگی و مسائل گوناگون، علم و دانش بالاخره میشه تأکید کرد، این مسائل رو ترویج بدن در بین مخاطبین تا انشالله بسترساز اون تمدن‌سازی نوین اسلامی و انسانی انشالله بشه. اون چیزی که در مقابل غرب ایشون توصیف کردن که امروز ما در مقابل اصطلاح تمدن باطل اونها قرار گرفتیم، نه از حیث ابزارها یک امر مشترکه بین همه بشریت، بالاخره با علم و تلاش و پیگیری هایی که بالاخره انجام میده بشریت، فارغ از این که چه دینی داره، چه نژادی داره، مسلمان هست غیر مسلمان هست، ما ابزارهای طبیعی رو درست میکنیم، رازهای طبیعت رو کشف میکنیم، علوم رو جلو میبریم. اما اون چیزی که غرب رو باطل میکنه همین اصطلاح محتوای تمدنی هست. متاسفانه ما میبینیم که در امور غیر انسانی اصطلاح تأکید داره، بر سودجویی تأکید داره، بر تحریز شهوات تأکید داره، بر اینکه بالاخره نسل‌ها رو از نظر فکری یا فرهنگی و اخلاقی تخدیر بکنن. خب در مقابل این تمدن باطل ما باید تمدن ارزم حضور شما اسلامی و انسانی رو احیا بکنیم. نیاز به این داره که در عصر امروز، عصر رسانه و خصوصا فضای مجازی هست، همه کنشگران با همه توان و با قدرت و با ارزم حضور شما کارهای هنری و جالبی که بتونه مخاطب رو جذب کنه وارد میدان بشن، انشاءالله اون بسترسازی برای تمدن حسیل و اسلامی و انسانی انشاءالله فراهم بشه.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
سلامت باشین.
سلامت باشین. لطف کردین. خدا نگهدار. گفتگوی بود با حجت الاسلام دکتر سید مسیر احسانی، آگاه مسائل سیاسی. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه سخنان تفرقه انگیز و موهن رئیس جمهور آمریکا درباره ایران را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایران سخنان روز گذشته رئیس جمهور آمریکا در رابطه با ایران را به عنوان ادعاهای کذب، تفرقه افکنانه و گمراه کننده محکوم می‌کند. در حالی که رژیم صهیونیستی به نیابت از آمریکا مشغول فجیع‌ترین نسل‌کشی استعماری در فلسطین اشغالی، سرزمین‌های از دو کشور دیگر عربی و اسلامی را هم به اشغال نظامی خودش درآورده و مکرراً با نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان، سوریه و یمن مرتکب اقدامات تروریستی و جنایت جنگی علیه این کشورها می‌شود، رئیس جمهور آمریکا با وقاحت تمام ایران را مسئول تخریب این کشورها معرفی می‌کند. چنین تحریفی از حقیقت که مبتنی بر وارونه‌نمایی آشکار واقعیت‌های موجود منطقه است، با هدف تحت شعاع قرار دادن فاجعه نسل‌کشی در غزه و سایر جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، سوریه و یمن صورت می‌گیرد و نشانه دیگری از رویکرد مزورانه و موهن سیاستگزاران آمریکا نسبت به ملت‌های منطقه و اصرار اونا بر جلوگیری از پاسخگو کردن این رژیم به خاطر جنایات ارتکابی علیه ملت‌های منطقه است. در بخش دیگه‌ای از بیانیه وزارت خارجه ایران آمده، مردم منطقه و جهان هیچگاه این حقیقت را فراموش نمی‌کنند که همزمان با حضور رئیس جمهور آمریکا در منطقه و بیان سخنان تفرقه افکنانه و فریبکارانه، زنان و کودکان فلسطینی در غزه و کرانه باختری با سلاح‌های اهدایی آمریکا مسلح می‌شوند و طرح نسل‌کشی ملت فلسطین با حمایت مستقیم سیاسی، مالی و تسلیحاتی آمریکا با شدتی بی‌سابقه در این منطقه ادامه دارد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. 18 نمایشگاه بین المللی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی ایران و تجهیزات هتل و رستورانداری عصر دیروز با حضور دیپلمات‌های کشورهای خارجی و مسئولان ولایت خراسان رضوی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد افتتاح شد. مسئولان سرکنسولگری حکومت سرپرست افغانستان و اتشه تجاری کشور در مشهد هم در مراسم افتتاح این نمایشگاه حضور داشتند. سید جواد موسوی، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، در گفتگو با رادیو دری گفت 6 کشور جهان از جمله افغانستان در 18 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد حضور دارند. در این رویداد بزرگ بین المللی شرکت ها و فعالان حوزه های متنوعی از جمله مراکز اقامتی و بومگردی، دفاتر خدمات مسافرتی، مراکز گردشگری سلامت، مجتمع های تفریحی، تجهیزات هتل و رستوران، محوطه سازی، صنایع دستی، سوغات، غذاهای محلی، اقوام و عشایر در کنار غرفه هایی از کشورهای منطقه و همسایه ایران و ویژه افغانستان حضور دارند. سرکنسولگری حکومت سرپرست افغانستان در مشهد و همچنین غرفه های هنرمندان مهاجر افغانستانی مقیم ایران در این نمایشگاه حضور بسیار پررنگی دارند. لازم به ذکر است که این رویداد بزرگ ملی و بین المللی در محیط افزون بر 10,000 متر مربع و با حضور 490 مشارکت کننده از سراسر ایران و کشور منطقه با هدف ایجاد بازارهای داخلی ایران و حمایت از تولید کنندگان در مسیر صادرات از تاریخ 24 تا 27 ثور در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار است. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با صلاح الدین بسیج، مسئول اتشه تجاری افغان.